أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب چرا برق نبود؟ حالا یه مختصری برای ضبط میشه فاصله نیفته. نه حالا درس تعطیل کردم برای یه برق تعطیل کنیم، بگوین درست نیست دیگه، این خیلی تنبلیه و بهانه جویی. حالا یه حال بحث ما در این جهت بود که ستر عورت لازمه و نظر کردن به عورت هم جایز نیست. حالا مراد از عورت که سطرش لازمه و نظر کردن بهش جایز نیست، مراد از عورت چیه؟ مراد از عورت حجم عورته یا رنگ عورته یا بشره و خود عورته، شخص عورته؟ البته اونی که از روایات استفاده میشه میگن نظر کردن به عورت جایز نیست. عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، لا ینظر الرجل الی عورت اخیه المؤمن یا مسلم الی عورت اخیه. اونی که در روایات هست نظر کردن به عورته. آقای خویی میخوام بفرمایند که نظر کردن به شی یعنی به عین خود اون شی، در اونجا صحیح است. اگر من گفتم نظر تو الا کذا، نظر تو الا زیدن او الا امرن، این ظهور از نظر یعنی نسبت به خودشه. پس اونی که هست یعنی نظر کردن به بشره و خودشه، تسترش واجبه، نظر کردنش هم حرام. یه مسئله. بعد باز آی خوی یه مطلب دیگری دارن که میگن نظر به خود عین جایز نیست و تستر لازمه، ولیکن علما و الفقها عبرو به نظر کرده، برای نظر کردن به عورت گفتن نظر به لون عورت. من گفتم به رفقا، گفتم که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم حاج آقا رضا، مرحوم آقای حکیم و اینا تعبیر این طوری ندارن، تنها مرحوم سید در عروه اینطور داره، و لازم ستر و لون البشره، این تعبیر داره. حالا فقها تعبیر کرده باشن یا نکرده باشن، همین مرحوم سید که کرده، چون عقیده امروزی ها این طوریه که تا شی رنگ نداشته باشه دیده نمیشه خود اون شی، باید رنگ داشته باشه. این تعبیری که کردن و لازم ستر و لون البشره، نه از باب این که لون خصوصیت داشته باشه، موضوعیت داشته باشه، بعض برای این است که طریق باشه برای این که به خود بشره ملاحظه بشه. پس عین اونی که واجب اولیست عین عورت است و شخص عورت است و بشره عورت است که سترش واجبه و نظر کردن بهش هم جایز نیست، ولیکن به لون تعبیر کردن از این جهته. یه مطلب دیگری که هست اونجایی که شبه باشه، شبه چطور؟ شبه عورت باید ستر بشه؟ باید نظر بهش جایز نیست؟ نظر باید جایز نباشه؟ شبه هم میگن همون معنای عینه، ولیکن شبه از باب این که یک لباس رقیقی که رقیق است، تنه بدن نماه، بدن نماه و خلل و فرجی که داره خود بشره دیده میشه، ولی اون که تمیز داده نمیشه. رنگ با حجم فرقش اینه که حجم همیشه با حائل دیده میشه. شی با حائل اگر دیده شد میگن حجمش رو ملاحظه کرده، و اما شبه خود او را میبینه، ولیکن این طوری هست که خصوصیات و تمام تفاصیلش، وقتی که من هیچ نه رقیق و نه دقیق و نه شفیق و هیچ چیز نیست، صاف و پوسکنده، عورت هست اینجا نظر میکنم، اینجا هم خود عورت را میبینم، رنگش را میبینم و تمام خصوصیات و جهات را ملاحظه میکنم. یه باره که حجم عورت را ملاحظه میکنم و میبینم یه حجم عورت که دیدم، نه خود عورت دیدم نه رنگ عورت دیدم، هیچ چیز از اون. یه باره که شبه عورت را میبینم، شبه عورت اونجا که بشره را دیده، رنگم دیده ولیکن تمیز نداده. این حاصل کلام. و لذا در اینجا مرحوم سید آخر عبارتش میگه و کن فل حقیقه برگشتش بگینه که لون بشره باید مستور باشه، اونی که از روایت استفاده میشه خود بشره هست. و اما لون میگیم از باب این که بشره دیده شدن، اگر خواست دیده بشه یا بگیم سرد شده لونش سرد میشه. این یه مطلبی بود که دیشب گفتیم، امشب هم تکرار کردیم برای اینکه ضبط بشه. مطلب دومی را که دیشب تا حالا اجازه بده آقا این که گفتیم، حالا بعد از مباحث این بتایر رو همه رفقا
حقش داده میشه لازمش دیگه، همون لون پوشیده بشه.
درست در کلامشون ظاهرا نگفتن مثلا ست لون، ولی همین که میگن مثلا هر لازم نیست، معنیش اینه. از کجا آخر شما میگید؟ آخه چرا علم غیب ادعا میکنی؟ نه بگفته مرحوم امام معزین درویش بازی یا خوشم نمیاد. الان میگه حاج آقا مصطفی حاج احمد آقا بهش گفته که شما شنیدن که بعضی کارهایی که میکنید، این برای اینکه مطالب امروز رو جلوش گرفته شه، این یه کارهایی که مثلا فرض بگیر اروز عمل کردید که مردم در مقابل حکومت نظامی بیستند، یا یه کارهای اساسی را میکنید، میگن که با امام زمان متصل هستید و امام زبون به شما چیزی فرموده. امام فرمود من این درویش بازی ها خوشم نمیاد، من هر چی وظیفم هست عمل میکنم. علایالی این مسئله که شما دارین میگید علم غیب میخواد. بله علایالی اومده سطر لون گفتن، خود سطر لون گفته حجم لازم نیست، سطر لون واجبه. مرحوم سید میگه فی الحقیقه یرجوه را این که واجبه سطر لون، در اول عبارتش میگه و لازم سطر لون البشره، لون که در روایت نیست، باید گفته نظر به اون شی حرام است، سطر اون شی حرام است، خیلی خوب باید خود اون شی دیده نشه. این یه سال مسئله، این یه مسئله. مسئله دیگر این که گفتیم که اگر ناظر محترمی هست باید تستر کنند و ناظر محترمم باید نظر به عورت نکنه. حالا کلام در اینه که ناظر مراد از ناظر محترم چیه؟ مرحوم سید میفرمان مراد از لازم ناظر محترم اونی است که غیر سبیل ممیز، غیر سبیل ممیز، این را میگنش ناظر محترم. به سبی ناظر محترم نیست. و گفتیم ناظر محترم مراد این نیست که از طرف شارع احترام شرعی براش قائل شده باشند، یعنی احترامی قائل شده باشند که مثل که در مسلم را احترام براش قائل هستند، که اگر اینطور گفتیم کافر خارج بشه. نه اینطور نیست، بلکه مراد از ناظر محترم یعنی که اونی که من لهو ادراک و شعور. مرحوم آقای خویی میفرماید، مرحوم صاحب جواهرم داره، کسی که ادراک و شعور داره این را میگن ناظر محترم، یا کسی که نظری که میکنه نظرش قصد داره، از نظر کردن قصد داره، این را میگن ناظر محترم. کسی که همینطور چشمش میفته این طرف و اون طرف و هیچ قصدی نداره، این را نمیگن فرض بگیری نظر کرد ناظر محترم، این را تعبیر ازش نمیکنه. لذا پس مراد از ناظر محترم اینه. پس سبی غیر ممیز این ناظر محترم نیست و سطر ازش واجب نیست. نظر کردنم سبی غیر ممیز، نظر کردن به عورت اشکال نداره. این دو تا دلیل داره، یکی از باب این که از روایات، این روایات منصرف است به اون کسی که من لهو ادراک و شعور، اون کسی که غیر ادراک و شعور نداشته باشه این را ناظر محترم نمیگن. و علاوه در سبی سیره قطعیه من الان الى زمان المعصوم، متصل به زمان معصوم، این است که بچه هاشو را میبرن حمام، هم نظر به عورتش میکنن هم اون نظر اگر سوی غیر ممیز باشه 3 ساله 4 ساله 5 ساله باشه که ناظر محترم نباشه، ادراک و شعور براش تصور نمی کنن، هم نظر به عورتش می کنن، هم اون نظر به عورت دیگران می کنه. لذا شیره قطعیه داریم علاوه ادله منصرفه. در مجنون گفتیم آیا نظر کردن تستر از مجنون واجبه؟ نظر کردن مجنون به عورت جایزه؟ جایز نیست. علاوه حالین اینم دو قسم بعضی ها کرده بودن، بعضی ممیز و غیر ممیز، لهو فی الجمله ادراکن و شعور ولم یکن، گفته بودن اونم مثل سبیه دو قسم هست، یه سبیه ممیزه یه سبیه غیر ممیز. در مجنون هم دو قسمه، یه سبیه مجنون ممیزه یه مجنون غیر ممیز، که این حرف را نسبت به امام دادن در اورده، در حاشیه نسبت به امام دادن، مرحوم نسبت به آقای حکیم و اینا دادن، آل یاسین و اینا. علایالین در مجنونم آمدن دو قسم کردن، گفتن اگر ناظر محترم باشه له و ادراکن و شعور فی الجمله تشخیص داره این جایز نیست، باید تستر ازش بکنن، نظر کردن بهش هم جایز نیست. و اما اگر نه اصلا ادراک مثل یه لخته گوشتیه، هیچ از حیوان قلبه هایم مثل حیوانات، هم تستر ازش واجب نیست، هم نظر کردن به عورتش اشکال نداره، یه حاصل و او هم نظر بکنه اشکال نداره اگر ادراک و شعور نداشته باشه. اینم تا اینجا. بعد حالا اجازه بدید اینا یه چیزایی که باید بخونن رفقا هم هی پس میگن اینا رو مثال را زود تمامش کنید بره، راست هم میگن تا اندازه. مسئله سوم، المراد من الناظر المحترم من عدد طفل غیر الممیز، که من ادای طفلی که غیر ممیز باشه که اون ناظر محترم تعبیر ازش نمی کنن، من ادای او اشکال نداره. این بعد و زوجه و المملوکت به نسبه الالمالک و المحلله به نسبه الالمالک. اینم آیا عطف بر چیه این وزوج وزوجه؟ ها؟ یعنی این ناظر محترم نیست؟ ها؟ میدونم. نه اینجا ببینید، نه میخوام ببینم، نه از حیث مطلب معلومه که چی مخواه بگه، یعنی زوج و زوجه با هم نگاه کردن اشکال نداره، تسترم واجب نیست، محلل و محلل هم همینطور، از این حرف حکم معلومه. مخواه از حیث عبارت مرحوم سید بگم عطف بر چیه؟ ها؟ ناظر محترم بر طفل غیر ممیز صادق نیست، درست؟ بر زوج و زوجه هم صادق نیست؟ اه؟ میدونم آخه این میخوام بگم معناشو که میفهمم آقا جو، ادا میدونم من یه سوا داره من یه غیر داره، آخه شما عبارت رو من میخوام بگم زوج و زوجه جزء ناظر محترم نیست، یا ناظر محترمه و سطرش واجب نیست، هر یکی نسبت به دیگر سطرش واجب نیست، نظر کردن بهش هم جایزه. اینا اینه و زوج و زوجه عطف بر چیه؟ یعنی المراد من الناظر المحترم و زوجه ها؟ و برید فکرش کنید الان، یعنی جواب درست در مون نمیده جواب. نه غیر من عدد، من عدد طفل ممیز، او از ناظر من ادای اوه. خب و زوج و زوجه و المملوکه به نسبه الالمالک و المحلله بالنسبه الى المحلل محلل 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 له، که زوج و زوجه بعد من گفه یجوز و نظر و کل من الزوجین الى عورت آخر و کذا و ها کذا فی المملوکه و مالکه ها و المحلل و المحلل محلل و المحلل له. اینا یک چیزهایی هست که اشکال نداره، هم نه تستر واجبه نه اینکه روایات داره الا علا از واجب امام ملکت ایمان هم علا یالین در وقتی که غزل یحفظو فروجه هم میگه و یغازو من ابساره هم میگه استثنا میکنه، زوج و زوجه را استثنا میکنه، مالک ما ملکت ایدیه هم هم استثنا میشه. ولیکن حالا البته اون آیه زوج و زوجه در تمام مواردش میشه بگند که یه هست که اشکالی نداره که زوج نسبت به زوجه و زوج و زوجه نسبت به زوج نه تسطرش واجبه و جواز نظرم هست، این مسلمه، مخیال نکنم جایی استثناء خورده باشه. و اما اوما ملکت ایمانهم که آیه داره، اوما ملکت ایمانهم، این اوما ملکت ایمانهم گاهی میشه مالک زنه، گاهی مالک میشه مرد، گاهی هم طرفش زنه، گاهی طرفش مرده، این فرق میکنه که دیگه. آخر ما ملکت اگر مرد مملوکه زن داشته باشه، یعنی کنیز داشته باشه، خوب اونم اشکال نداره که یجوز کل واحد نظر و تسطرم واجب نیست. اما اگر مرد مالک مرد باشه، غلام باشه، این که جایز نیست، این که جایز نیست. در طرف زنم، زنم اگر فرض گرفتیم چه مالک مرد باشه چه مالک زن باشه، خیلی خانوما هستن که صد تا کنیز دارن، صد تا کنیز دارن، صد تا غلام دارن، از خیلی بعضیشون بالاه، علایل از این جهت بالاه. اما هیچ کدام نه این طرف جایزه نظر بکنه نه اون طرف جایزه نظر بکنه، هم این تسطر واجبه اونم تسطرش واجبه. پس ما ملکت ایمانهم را نمیتونیم به نحوه اطلاق همه جا بگیم، هر کسی مالک یک انسانی شد جواز نظر و عدم تسطر و اینا نیست. در تنها مردی که مالک زن باشه، مالک، حالا اونم بعضی استثناءات داره، مالک زن باشه هیچ کدام اشکالی نداره که به عورت یکدیگر کنن نظر کنن و تسطرم واجب نیست. اما اگر مرد مالک مرد باشه هیچ کدام جایز نیست، مالک غلامه، نه او به عورت او جایزه، تسطر واجبه، نظر کردنم جایز نیست. اگر زنم چه مالک مرد باشه چه مالک زن باشه هیچ کدام به یک دیگر نظر نمیتونم بکنم، تسطرم واجبه. این یه مطلبیه که آیه، اگر خواستیم ظاهر آیه رو بگیم، مثل در ازواج، ازواج در همه موارد هست الا علی ازواجهم، ان المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم، علایالین در ازواج استثنایی نیست، ولیکن در مالک و مملوک و اینا همطوری که گفتم اقسامی داره که مرد مالک مرد باشه جایز نیست، زنم چه مالک مرد باشه چه مالک زن باشه جایز نیست، نه هیچ کدام به طرف نیست، اینم به حسب روایات معلوم شده. بله، یه مسئله دیگری ببینید، حالا مالک، اگر مالک ما آمدیم گفتیم در ازواج هیچ استثنا نخورده، مگر بعضی از موارد، حالا شاید بگیم در مالک اگر مملوکه ای داشته باشه، کنیزی داشته باشه، این اول کلام گفتیم و این که اشکالی نداره که جواز نظر برای هر طرف این هست و غزه بسرم لازم نیست. حالا اگر مالکی مملوک کنیزی داره، بلکه آمده این کنیزی رو تزویج کرده به یک کسی یا به غلامش تزویج کرده، میتونه تزویج بکنه. روایات زیادی باب عبید و اما خونده نمیشه، به الا خیلی مسائل مفصل و مختصر و شکوخات داره در جلد چندم در نکاح عبید و اما، اصلا خودش بحث مفصلی و روایات متعدده و در تمام جهاتش رو بس کردن. حالا به مناسبت بوده اینجا بعضی از مسائل عبید و اما را ذکر کردن، و الا مسائل عبید و اما خیلی زیاده و مشکلات هم زیاد داره. کیف کن، حالا اگر مالکی یه مملوکهی داره، یه کنیزی داره، بعد آمد تزویج به غیر کرد، میتونه تزویج کنه، روایات داره، هم تزویج به غلامش میتونه بکنه، هم تزویج به غیر غلامش میتونه بکنه. حالا اینجا آیا جایزه نظر بکنه؟ خب درسته، روایت هم داره، مرحوم صاحب وسائل هم یه بابی داره، یه بابی داره در این که اگر شخصی دارای کنیز است و عقد کرد برای دیگری، او نمیتونه نظر بکنه، نه او میتونه نظری بو بکنه، نه او میتونه نظر. غزم لازمه. این یه صورت. یه صورت دیگری این که من مالک مملوکه‌ای هستم و کنیزی دارم. بعد یکی از مسائل مهم باب نکاح اینه که حلال میکنم، تملیک نمیکنم به اون، ملکش ملک خودمه، اما حلال میکنم برای او، حلال میکنم وطیش را، همه جورش میشه، وطیش را حلال کنه، خدمتش را حلال کنه، فرض بگیرید اینطور چیزا. الان اگه حالا میشه تحلیل، تعبیر میکنم به تحلیل، که اگر انسان به ملکیت مالک بشه مملوکه‌ای را، این نکاح به یعنی بعد جایزه جوازه نظرم هست. اگر آمد تحلیل کرد برای دیگری، تحلیل کرد برای دیگری، برای او جوازه وقت میاد، وقت را که بالخصوص وقت را حلال کنه، یا اینه که نه اصلا تمام جهات را، خدماتش و استفناهاتش و انتفاعاتش و این را تحلیل کرد برای غلامش یا برای فرض بگیرید برادرش یا برای پدرش و از این حرف. اینجا در اینجا تحلیل اگر کرد، آیا جواز نظر هست یا جواز نظر نیست؟ مالک گفتیم این مالکه، نه تحلیل همون یا منافعش یا وقتشه دیگه، اصل ملک مال خود اون شخصه. ولذا داره که بعضی ها امام میشه که در روایتی که من امروز نگاه میکردم، روایتی امام به یه مهمانی داشت، امام بود، حالا امام من نمیخوام نسبت بیه علایه حال اینطور چیزی من در روایت دیدم که مهمانش بود، گفت که امشب پیش تو باشه، این برای تو باشه، ولی که صبح من رد کن، که ملکش مال خود حضرت است یا خود اون شخص است، خود اون میزبان است، ولیکن وطنش را برای او حلال میکنه. حالا وطنش را برای او حلال کرده، آیا اینجا چطوره؟ و جواز نظر هست؟ ها، دلیل نداره. در ازدواج اگر ازدواج کردم روایت داره، روایتش هم مطلقه، سوای این که با او دخول کرده باشه یا نکرده باشه، یه جواز نظر نیست. نه نامحرم نمیشه، ملک اوه، ولیکن نسبت به وضعیش لا یزور الا عورت عمیی که تزویج به غیر کردی، این را دارن، در روایت دارن، روایت هم در این زمینه زیاده، یکی دوتا نیست، هم معتبر داره هم غیر معتبر داره. علی حال این در ازدواج به مجردی که ازدواج کرد، این کنیزش را برای شخصی که غلامش باشه یا دیگری باشه، علی حال این جواز نظر نیست، سوا اون کنه مدخولن به ها و غیر مدخول به ها. و اما در تحلیل چطور؟ ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که در تحلیلم میخوا حکم ازدواج برکنه، همینطور که شما گفتید، ولیکن مرحوم امام در حاشیه اینطور ظاهران هست، مرحوم آقای خویی که میدونم مسلمه، مرحوم آقای خویی، بعضی دیگر آغازی ها هست یا آل یاسینه، و مرحوم امام هم مثل دیگه، حالا ببینم ببینید، لا یجوز للمالک ان نظر الى عورت مملوکهی اذا کانت مزوجه، که روایت داره، روایت معتبر چند داره، او محلله، این ظاهر عبارت مرحوم سید محلله یعنی مطلق. اینجا شش علل احبت، اینجا علل احبت مرحوم آل یاسین علل احبت ولل جواز وجهون، که ازدواج نیست، فرق داره محلله. فی اطلاق حرمت نظر الى عورت المحلله اشکال بل منع، اصلا اشکال داره که مثل احتیاط طوریه، بلکه میگه منعه، یعنی اینه داره که علا اگه حالین در این محلله ما دلیلی نداریم که از نظر به مالک اینجا جایز نباشه. بله اگر وعد کرده باشه، یعنی نسبت به این محلله وعد کرده باشه و استبرا نکرده باشه، جا آبستن شده باشه، آبستن شده باشه یا در عده باشه، که فرض بگیرید در عده که در تحلیل اونا عده نداره، اگر در عده باشه عمه مملوکهی که تزویج به غیر شده باشه مطلقا، یا عمهی که از محلله یا مزوجه و صاحب بچه باشه و یا در عده باشه طلاقش داده، ولیکن طلاق طلاق رجعیه، طلاق رجعیه که حکم زوجه داره، اینجاها نظر برایش جایز نیست، نظر برای مالک جایز نیست. و اما در محلله ما بگیم جایز نیست نظر، چرا جایز نیست نظر؟